بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، تاریخ 3 بهمن 1395.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد این بود که دیه چگونه بین ورثه تقسیم میشه و چه کسانی از دیه ارث میبرن. خب یه بحثی رو آغاز کردیم در مورد اینکه آیا اصل اولیه در باب ارث دیه چگونه هست. مراد از اصل اولیه در اینجا مقتضای عمومات و اطلاقات اولیه است. در دو مرحله ما اینجا بحث میخواییم بکنیم. یکی این که اون عمومات و اطلاقات به تنهایی اگر میبودند ما چگونه حکم میکردیم. عموماتی که در مورد ارث اموال هست. یه بحث دیگه در مورد این که یه سری روایات خاصی در مورد دیه هست و تعلیلاتی که در این روایات وجود داره که دیگر رو مثلا ورثه دیگر رو دین ازش خارج میشه، وصیت خارج میشه، آیا از اون روایات با توجه به اون روایات ما یک مفاد جدید نسبت به عمومات و اطلاقات ادله ارث استفاده میکنیم یا نمیکنیم. در مرحله اول بحث کلام مرحوم صاحب جواهر رو نقل کردیم. مرحوم صاحب جواهر در واقع با دو بیان خواسته بودند اثبات کنند که اصل اولیه این هست که همه ورثه ارث ببرن. عرض کردم البته این بحثش در مورد دیه، خروج دین از دیه بود، ولی نکاتی که تو اون بحث دارن یه نکات عامی. بیان اول ایشون در واقع از دو مقدمه تشکیل میشه. عرض کنم خدمت شما، یکی این که اصلا کلن بگیم بیان ایشون دو مقدمه داره، نه بیان اول. بیان ایشون دو مقدمه داره. مقدمه اول این هست که میت مالک دیه است. میت مالک دیه است. مقدمه دوم این که هر چیزی که ملک میت باشه به ارث واگذار میشه. ادله ارث شامل حال او میشود، یک صغرا و یک کبرا. در مورد اون صغراش که میت مالک دیه هست دو تا بیان میشه ذکر کرد. یه بیان این که چون دیه عوض از مال نفس هست و نفس رو میت مالکش هست، عوضش رو هم باید مالک باشه. یه بیان بحث اولویت، اطراف رو وقتی میت مالک هست به طریق اولا باید دیه رو هم که عوض از نفس هست مالک باشه. خب حالا ببینیم این دوتا مقدمه چقدر درست هست، چقدر درست هست. اول به مقدمه اول میپردازیم. مقدمه اول این بود که میت مالک دیه است. چرا مالک دیه است؟ به دلیل اینکه دیه عوض از نفس میته و میت مالک نفسشه، پس کهنه مالک دیه هم باید باشه. این حتی دیه نفس رو هم میت مالکش میشه، میت مالکش میشه، بعد از کهنه ملکش به ملک ورثه منتقل میشه. خب بحث این هست که به چه بیانی ما باید بگیم که میت اصلا مالکیت میت نسبت به نفس خودش به چه جهت، یعنی آیا یک مالکیت اعتباری انسان نسبت به نفس خودش داره؟ ما دلیلی داریم که انسان مالکیت اعتباری نسبت به نفس خودش داشته باشه یا همچی دلیلی نداریم؟ پاسخ مطلب اینه که به عنوان یک مالکیت اعتباری برای اینکه انسان مالک نفس خودش، مالکیت اعتباری نسبت به نفس خودش داره، ما هیچ دلیلی نداریم. بله یه چیزی ممکنه تقریبی بشه که حالا من تو اون بحث اولویت اون رو بپردازم یه مقدار روشن‌تر هست. نه اغلایی داره نه شرعی، حالا من توضیحشو بعد میدم. خب اینکه اصلا انسان مالک نفس خودش به ملکیت اعتباری هست ما دلیل نداریم. حالا اینو من اجازه بدید بعدن توضیح بیشترشو میدم. بله هر دوش از بین میره. خب حالا بعد توضیح بیشترشو بعدن عرض میکنم روشنتر میشه. خب ببینید، اما این تقریب اول بر مقدمه اول رو با این بیان اجمالا نپذیرفتیم، اما تقریب دومش رو اجازه بدید یه مقدار بیشتر توضیح بدم. اون تقریب ناتمامی تقریب اول رو هم روشن‌تر میکنه. ببینید یه شخص میگه که من اگر کسی بر من صدمه‌ای وارد بکنه، دیه اون جراح جنایتی که بر اطراف من وارد میشه، این دیه به من پرداخت میشه. میگن اگر من مالک اطراف خودم نباشم، به چه وجهی دیه به من پرداخت میشه؟ دیه عوض از اطرافه. مالک عوض و مالک معوض باید یکی باشن. من باید مالک اطراف خودم باشم، تا مالک اعضای بدن نباشم مالکیت نسبت به دیه معقول نیست، چون دیه عوض از نفس اطراف هست. و اینها پاسخ مطلب این هست که لازم نیست ما شخص رو مالک اطراف فرض کنیم. همین که سلطه تکوینی نسبت به اطراف داره، همین مقدار کافی هست برای این که شخصی که یک سلطه تکوینی بر یک شی داره، اگر این سلطه تکوینی ازش سلب بشه، اغلا بگن چون کسی آمده این سلطه تکفینی من رو نسبت به این شی سلب کرده، حق دارم عوض سلب سلطه تکفینی این دیه پرداخت بشه. هیچ ملازم با این نیست که ما شخص رو مالک اعضای بدن فرض کنیم. هیچ وقتم حالا این نکته چیزی رو هم بگم، ببینید مثلا خمس که انسان میخواد بده، میگه هر اموالی که انسان داره مثلا باید زکات بده، خمس بده. یا اغلا میگن کسی که مالی داره این باید نسبت به مالش مالیات بده. مثلا آیا هیچ کس اینجور احکام شرعی یا احکام عقلایی رو نسبت به مالکیت انسان نسبت به اعضای بدن تصویر میکنه، میگه بابا یه کلیه دارم میتونم امثال اینها، یه نمیدونم امثال اینها، حالا اونو بعدم درمش توضیح میدم. خب بنابراین مثلا باید خمس بده بخاطر، حالا خمس نه، حالا خمس موضوعش فایده است، حالا ممکنه شما بگید این فایده نیست امثال اینها، حالا اون یه مقدار موضوعش چیز نه، حالا اون موضوعش برده نه، حالا خود اینا کاشف از اینه که اینها رو هیچ گونه اعتبار، یعنی احکامی که برای ملکیت عقلا و شرع بار میکنه هیچ وقت نسبت به اعضای بدن انسان که در تحت سلطه تکوینی انسان هست هیچ وقت همچه چیزی نیست. حالا یه لحظه اجازه بدید این بحث فعلا چیز نکنید، من بحث رو به جای برسونم بعد. خب اینجا ممکنه شما بگید که آیا اگر صرفاً سلطه تکوینی انسان نسبت به اعضای بدن داشته باشه باید بگید که فروش اعضای بدن جایز نیست؟ آیا شما به این ملتزم میشید؟ چون فروش انسان باید چیزی رو که مالک هست بفروشه، اما این چیزی رو که مالک نیست نمیتونه حق فروش نداره. آیا فروش اعضای بدن رو میخواید بگید که نمیشه، چجوریه؟ آیا به این ملتزم میشید نمیشید؟ پاسخ مطلب اینه که این که در بیع انسان باید حتما مالک مبیع، یعنی بایع مالک مبیع باشه و مشتری مالک ثمن باشه، این ما دلیل نداریم در بیع. نمیدونم اون بیانی که به یعنی مبادلت و مالن به مالن و امثال این تعبیرات، و حالا یه تعبیری در مصباح المنیر فیومی گفته، خیلی وقتا مصباح المنیر هم برگرفته از کلمات فقه هاست، یک چیز خاصی که دستن در بی شرطش این باشه که حتما مالیت داشته باشه و مال طرف باشه نیست. بله یه مطلبی هست، اون اینه که انسان باید نسبت به مبیع حق تملیک داشته باشه، نه مالک باشه. یه مالکیت بالفعل داریم، یک حق تملیک داریم، حق تملیک باید داشته باشه، و الا هر کسی هر چیز رو نمیتونه بیع کنه. کسی که حق تملیک داره میتواند بفروشه. خب این حق تملیک یک حق عقلایی و شرعی هست که به تبع سلطه تکوینی انسان بر یک شیء وجود داره. یعنی وقتی من سلطه تکوینی نسبت به اعضای بدن دارم، عقلا این حق رو به من میدن که این اعضای بدنم رو به دیگری منتقل کنم، حق انتقال و حق تملیک به غیر رو به انسان میدن. این حق تملیک من جمله جاهایی که اثر داره که انسان مالک نیست ولی حق تملیک داره، در بیع مافز ذمه است، انتقال مافز ذمه است. یه بنده خدایی میاد سلفاً یک شیء رو معامله میکنه، 1000 کیلو گندم سلفاً به طرف میفروشه. آیا من الان مالک 1000 کیلو گندم هستم؟ حالا فرض کنید در میوه‌جاتی که بعداً میخواد بیاد، جایی که سلف، مواردی که حالا سلف صحیح هست و اینا، حالا نمیخوام در مقام بیان این که سلف کجا صحیح هست کجا سلف صحیح نیست نیستم، جایی که انسان یک شیء رو سلفاً معامله میکنه، آیا مالک هست نسبت به اون آینده؟ نه، الان جزء ملک من نیست، ولی به اعتبار این که میتوانم رو تحصیل کنم، این قدرت بر تحصیل اون شی در آینده حق به من میدهد عقلاً که من بتوانم اون شی رو به ذمه خودم بگیرم. ولی اینجور نیست که جز ملک های من چیزایی است که در آینده معامله میکنم. همینجور بحث نسیه، وقتی مشتری یه چیز رو نسبتاً میخره، در واقع مالک ذمه خودش به اون معنا ملکیت اعتباری که نیست. یکی از ملکیت های من اینه که من میتوانم خانه های بسیاری رو نسبتاً بخرم، پس این همه ملک دارم. نه، من حق دارم که اینها رو به ذمه خودم قرار بدم، به اعتبار اینکه من میتوانم ولو نوعاً. حالا البته در مورد صرف و سلم لازم نیست قدرت شخصیه به اون معنا وجود داشته باشه، ولو به اعتبار اینکه حالا کسی که عاجز هم هست میتونه سلم فن بفروشه یا نسبتاً معامله کنه. لازم نیست فرض کنیم که حتما، حالا در مقام این جهتش نیستم که حق تملیک چه شرایطی داره، قرارم این جهت هست اون چیزی که کسی که یک مالی رو از خودش منتقل، یک مالی رو انتقال میده به غیر، لازم نیست مالک اون مال باشه. همینی که حق تملیک اون مال به غیر داشته باشه کفایت میکنه. حق تملیک یک مال به غیر به اعتبار قدرت تکوینی هست که من به این شی دارم، ولو قدرت تکوینی نوعیه. در بیع صرف و سلم، در بیع سلف، در بیع نسیه و در همین مثلا معامله اعضای بدن هم از همین قسم هست. چون من مالک تکوینی اعضای خودم هستم، این باعث میشه من بتوانم این اعضای بدنم خودم رو به غیر منتقل کنم. در مورد ملکیت نسبت به کل بدنم همینجوره. ملکیت نسبت به کل بدن، نه اینکه من یه ملکیت اعتباری نسبت به کل دارم، نه، کل بدن در اختیار من هست. الناس مسلطون علی انفسهم، انسان ها نسبت به خودشون تسلیط مسلط هستن. این تسلطی که انسان بر خودش داره، حالا تو اونجا چون طرف نمیتونه کل اعضای بدنش رو به دیگری منتقل کنه، اون انتقالش تصویر نداره، ولی این مالکیتش نسبت، مالکیت تکوینی نسبت به کل بدن، باعث میشه که در قبال شارع مقدس برای کسی که اگر کسی این ملکیت تکوینی رو از من سلب کنه، شارع به عهده او میگذاره چیزی به من بدهد، چیزی به من بدهد. بنابراین اینجور نیست که به اعتبار مالکیت اعتباری نسبت به بدن این ملکیت به من داده میشه، نه، من این دیه چون عوض ما همون مالکیت تکوینی بدن هست، نه مالکیت اعتباری. خب اینو داشته باشید. خب این که حالا ممکنه شما بگید نتیجه این بحثا این نیست که شما بگید دیه ملک میت نیست. به هر حال میت مالکیت تکوینیه نسبت به خودش داشته، این مالکیت تکوینیه از میت سلب شده، دیه هم عوض مالکیت تکوینی نسبت به خودشه. نه، لازم نیست حتما مالکیت اعتباری تصویر کنید، نه، این مالکیت تکوینیه نسبت به او بوده، بنابراین همین در قبال او ما بگیم که دیگه رو شارع در قبال این مالکیت تکوینیه اعتبار کرده. پاسخ مطلب این هست که این که آیا اعتبار دیگه، این عوضیتی که شما تصویر میکنید به این اعتبار هست، چون ممکنه به این اعتبار نباشه. این نکته توجه بفرمایید. در مورد اعضا و جواره، من مالک اعضا و جواره هستم. شارع مقدس میگه کسی که این اعضای جواره رو از من سلب کرد و این سلطه تکوینی من بر اعضا و جواره رو زائل کرد، باید در عوضش فلان مقدار بپردازه. تو اعضا و جواره درسته، ولی آیا حتما در مورد کل نفس هم شارع به این اعتبار چون ملک تکوینی داشتم بر کل بدن دیه رو ثابت کرده؟ این خیلی ثابت نیست. ممکنه شارع مقدس اصلا مستقیما دیه رو بر ورثه ثابت کرده باشه، به این معنا بگه این ورثه نسبت به اون میت میتوانستن از اون میت منتفع بشن. یک نوع سلطه انتفاع ورثه نسبت به اون میت از اینا سلب شده و شارع مقدس میگه شمایی که میتوانستید از اون میت منتفع شوید، به جاش من دیه رو قرار دادم. این که دیه حتما عوض مالکیت تکوینی میت نسبت به نفس خودش هست، او ثابت نیست. این اگه ما باش، حالا میگم روایات خاصه رو بذاریم کنار، ما بوشتیم و نفس دیه، دیه ممکنه به اعتبار اینه که من بچه پدرم هستم، از پدرم میتوانستم بهره‌مند بشم، میگه اومدی این حق انتفاعی که من وارث نسبت به مورث میتوانستم داشته باشم از من گرفتی. بنابراین شارع دیه رو از این باب مستقیما برای وارث قرار داده باشه. حالا اگر برای وارث قرار داده باشه، بر کدوم وارث قرار داده باشه؟ باید ببینیم ادله بر کدوم وارث قرار داده. ممکنه مثلا برای وارث ابی قرار داده باشه، برای وارث امی قرار نداشته باشه. به هر حال ببینید یک سری انتفاعاتی اشخاص از یعنی از این کسی که از دنیا رفته، جامعه بهره مند می‌شده، خودش از خودش بهره مند می‌شده، پسرش بهره مند می‌شده، دوستش بهره مند می‌شده، یک این شخصی که بوده منشأ خیرات بوده بر خیلیا. شارع مقدس کدوم یک از اینها رو ملاحظه کرده و به اعتبار اونها دیه رو قرار داده؟ خیلی از ادله دیه اولا و به ذات استفاده نمیشه که دیه به ازای چیست. خب ممکنه شما بگید که از تعبیر ان نفس و به نفس استفاده کنید. ان نفس و به نفس بگید که ان نفس و به نفس که تو بعضی از فقها هم دارن که حالا البته النفس به نفس اصلش مال قصاصه، ولی ما بگیم دیه هم در واقع بدل همین قصاص هست، اینجوری استدلال کنیم. بگیم که در واقع جایی که طرف دیه میگیره، دیه بدل نفسه، چون من یک نفس رو از بین بردم، در قبال او یک نفس از من باید جای اون رو پر کنه. در واقع چون اون میت مالک نفس خودش بوده است، شارع مقدس میت رو مالک نفس قاتل قرار داده است، به تبع مالکیت میت نسبت به نفس قاتل، مالکیتش نسبت به عوض نفس قاتل که دیه هم باشه قرار گرفته. مثلا اینجوری تقریب بکنیم، عوض نفس قاتل، بله، یعنی ابتداعا نفس قاتل عوض نفس مقتوله، دیه هم عوض نفس قاتل، یعنی عوض العوض که تو کلام جواهر هم تعبیر میکنه دیگه، میگه عوض العوض. اینجوری بحث رو دنبال کنیم.
تو خلق
خطعی هم این همینه. خطعی هم بگیم در واقع تو در به اعتبار این که از جهت عمد و خطا از این حیث که نحوه اعتبار دیش متفاوت نیست، فقط خطعی مستقیم اول حق نسبت به نفس دیگری قرار نداده، مستقیماً دیه رو اول یک چیز مستقیمه، یعنی دیه عوض نفس قاتل نیست، مستقیم عوض نفس مقتول هست. مثلا اینجوری بخوایم تقریب کنیم. پس اینجا یه نکته ابتداعا عرض بکنم، کلمه نفس دو تا اصطلاح داره، دو تا معنا داره. گاهی اوقات به معنای جان هست، گاهی اوقات به معنای خود هست. یه موقعی میگیم که چون جان یک نفر از بین رفته است، باید چون قاتل جان مقتول را گرفته است، در ازای جان مقتول جان قاتل قرار میگیرد. یه جور اینجوریه. یه موقعی ما میگیم چون قاتل از مقتول خودش را گرفته است، پس مقتول هم خود قاتل را میتواند مطالبه کند. اگر نفس رو اینجا به معنی دوم بگیریم، درستی این تقریب درسته. یعنی اعتباری که اینجا هست میگه که چون قاتل از مقتول خودش را سلب کرده است، پس مقتول هم میتواند از قاتل خودش را مطالبه کند. ولی روشن نیست به این معنا باشه. اگر نگیم ظاهرش اینه که نفس اینجا به معنی جانه، کمان که این اونو چیزه، یه موقع میگیم این طرف جانه، نفس ظاهرن به معنی جانه. اگر به معنی جان باشه، این که شارع مقدس این مالک جان رو کی فرض کرده استفاده نمیشه. در مورد اعضای بدن خب مشخصه عین، و مجرد این که مثلا عین و اطراف بدن رو مالکش رو خود من مجنی یا علیه قرار داده، لازمش این نیست که در قتل نفس مالک رو مقتول قرار داده باشه. مالک که میخوام بگم یعنی ملکیت ولو تکوینی، یعنی اینجور نیست که بگیم چون مقتول نسبت به جان خودش سلطه تکوینی دارد و قاتل این سلطه تکوینی را از مقتول سلب کرده است، پس شارع دیه قرار داده است، پس این دیه عوض از چیزی هست که برای مقتول بوده، پس بگیم این دیم به ملک قاتل میاد، به ملک مقتول میاد. در مورد مقدمه اول داشتیم صحبت میکنیم. این خیلی روشن نیست که دیه به اعتبار شرعی دیه نفس، حالا دیه اعضا و جواره شارع مقدس اون رو ملک قاتل ملک مقتول فرض کرده، به اعتبار اینکه اون سلطه تکوینی مقتول بر اعضا و جوارح رو معوض قرار داده، او رو معوض دونسته، عوضش هم به قاتل به مقتول داده میشه. اما در مورد نفس آیا همچی اعتباری هست؟ خیلی واضح نیست. باید ادله دیگر رو ملاحظه کرد که ببینیم چه شکلیه. اگر خود باشه، خود یعنی خود کیو گرفته؟ خود مقتول گرفته دیگه. میگه چون من از مقتول خودش را سلب کردم، پس حق دارم از قاتل خودش را سلب کنم. بحث این هست که دیه عوض از اون حق قصاصه. حق قصاص به اعتباری هست که من قاتل از مقتول خودش را گرفتم، پس مقتول میتواند از من قاتل خودم را بگیرم. خود مقتول که نیست، ورثه به جای مقتولم، یعنی ورثه نازل نائب مناب مقتول هستن. و الا اولا و به ذات اون کسی که حق قصاص داره مقتوله. وقتی او حق قصاص داره، پس حق دیه هم که عوض از قصاص هست برای مقتوله. نه، جان باشه ممکنه به اعتبار این باشه که من ورثه نسبت به جان پدرم حق دارم.
خودش نسبت به جان خودش
نه، داره، نه اینکه نداره، ولی باید دید شاره کدوم رو معوض فرض کرده. خود اون واضحه که چیزش چیه، معوضش خودش مشخصه. اما اگر جان فرض کردین، اینکه شاره کی رو مالک این جان قرار داده؟ ملکیت تکوینی مرادم هست. کیو سلطه تکوینیه چه کسی رو که اینجا سلب شده در نظر گرفته؟ منی که ورثه هستم، سلطه تکوینی، سلطه تکوینی که بخوام بگم یعنی نسبت به اون و اصلا عوض سلطه تکوینیه یا عوض اینه که من میتوانستم از اون مورث بهره مند بشم. ممکنه عوض بهره‌مندی وارث از میت باشه. خیلی یه چیز واضحی نیست که حتما دیه به جای سلطه تعالو بگید شما ورثه نسبت به اون پدر مادرشو سلطه تکوینی نداره. خب بله، اب نداره، سلطه تکوینی هم ندارن، ولی به هر حال یک انتفاعی از اون میبرن، یک نفعی برای ورثه از جانب او متصور هست. شارع مقدس میگه شما که این نفع ازتون سلب شده، بیا به جاش دیه. این میتونه باشه،
خودش هم انتفاع
میبره. میشه، نه نمیخوایم بگیم نمیشه، ولی میگیم تعین نداره.
چه نفع باشه، جان
باشه، احتمالات مختلفه. ممکنه معوض رو میت در نظر گرفته باشه شاره، ممکنه معوض رو ورثه در نظر گرفته باشه، ممکنه معوض رو بعض الورثه در نظر گرفته باشه، همه جورش احتمال داره. نه، خود یعنی خودش. ورثه که مالک خوده، مالک خودمون نیست. خود یعنی اصلا خود میدون یعنی چی؟ خود یعنی خود دیگه. نه، من خودم، خود اصلا معنای خود من چیزش روشنه، هیچ میبرم خودش خودشه. عرض کنم خدمت شما، این پس به نظر میرسه این مقدمه اول که میت، حالا چه مقدمه اول رو به این اعتبار بگیریم، چون میت سلطه تکوینی بر خودش دارد، یعنی بر جانش دارد رو تعبیر بکنیم، یا سلطه اعتباری بر مالش دارد، پس بنابراین باید دیه اولا بیاد تو ملکش. نه، همچی ملازمه ای اینجا ما نداریم. این یه مطلب. نکته دیگه این که ممکنه ما اصلا بگیم ولو ذاتن شخص مالکه، حالا اینو فردا توضیحش میدم، شخص ممکنه ما بگیم سلطه تکفینی بر خودش دارد یا سلطه اعتباری بر خودش دارد، ولی وقتی مرد، کشته شد، دیگه شارع اینجا نمیتواند عوضش رو در ملک او قرار دهد. یعنی این عقلایی نیست که عوضش رو در ملک او قرار بده. یه موقعی میگیم اصلا معلوم نیست معوضش اون سلطه تکوینی باشه، یه موقعی میگیم نه، مانعی نداره که معوضش، یعنی نسبت به سلطه تکوینی انسان نسبت به نفس خودش یا سلطه اعتباری اصلا فرض کنیم، ولی اینا همه در صورتی هست که در حال حیات بود. اما وقتی خودش مرده، آیا اونجا یک ملکیت آنمایی عقلا فرض میکنن؟ شارع اونجا فرض میکنه؟ حالا این توضیحش باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اون نفس من خود که ما میگیم، مثلا میگه خاف علا نفس فی اهلهی و ماله، مثلا احتمالش اصلا نمیاد.
ما خب درست نفس خود رو تو شما سوی کار میبریم.